خب همراهان عزیز و ارجمند، دعوت میکنم شنونده برنامه بعدی باشید به نام نیمکت. این برنامه از گروه کتاب به شما دوستان تقدیم میشه با موضوع روش‌های جدید مطالعه.
کوچه پس کوچه های دانایی مرا می‌خواند به سمت روشن خورشید. با درختی در دستانم به جنگل انبوه آگاهی می‌رسم. کنار تو می‌نشینم، روی همین نیمکت که خیره است به آفتاب. برایم شعر تازه‌ای بخوان. نیمکت.
سلام، از اینکه نیمکت رو برای شنیدن انتخاب کردید از همه شما ممنونم. امیدوارم که امسال سال خوبی برای همه شما عزیزان باشه که صدای من رو دارید از برنامه نیمکت میشنوید و یادمون باشه که حتما توی سال جدید توی برنامه ریزی هامون زمانی رو هم برای مطالعه کتاب اختصاص بدیم و برنامه ریزی داشته باشیم که به دوستان و نزدیکانمون کتاب بیشتر هدیه بدیم. این کتابخونه که امروز اومدم به سراغش یک کتابخونه نسبتاً بزرگه. با شروع سال نو این کتابخونه هم فضاش فضاییه که تمیز شده، مرتب شده، آماده شده برای عزیزانی که توی سال جدید میخوان بیان کتاب امانت بگیرن و البته خیلی ها هم کتاب هدیه بدن به کتابخونه های عمومی. خیلی از کتابخونه ها بودن که امسال تازه افتتاح شدن و چقدر خوبه این اتفاق، و خیلی هم هستن که توی سال جدید اولین تصمیمی که گرفتن این بوده که عضو یک کتابخونه عمومی بشن. با من همراه باشید تا با هم وارد این کتابخونه بشیم. از راهروی ورودی این کتابخونه گذشتم و به سالن اصلی رسیدم. چقدر گلدونای قشنگی توی این کتابخونه دیده میشه. کلی گلدون شمدونی که گلای صورتی و قرمز دارن و پشت پنجره های این کتابخونه دارن خود نمایی میکنن. کتاب های مرجع این کتابخونه توی طبقه بالا نگهداری میشن و کتاب هایی که مربوط به ادبیات، رمان، شعر و کتاب های علمی میشن توی طبقه پایین هستن و کتاب‌های دیگه هم توی طبقه سوم نگهداری میشن. الان من اومدم توی قفسه کتاب‌هایی که مربوط میشه به شعر و ادبیات و خیلی از کتاب‌های این قفسه کتاب‌های قدیمی هستن. وقتی آدم نگاهشون میکنه یاد گذشته‌های خیلی دور میفته. خیلی از این کتاب‌ها سنشون از من و شما خیلی بیشتره. در برنامه نیمکت بخشی به نام مهندسی مطالعه داریم که خب طرفداران خودش رو داره. بریم با هم این قسمت رو بشنویم که کارشناس این برنامه برای ما این هفته چی آماده کرده. قسمتی از برنامه ما اختصاص داره به مطالعه مدل و کارشناس این برنامه هم امروز اومدن توی همین کتابخونه. بریم با هم بشنویم که برای ما چی آماده کردن.
به نام خدا، سلام، شبتون بخیر. عباسی هستم، کارشناس حوزه مطالعه. با یک برنامه دیگر در خصوص مهندسی مطالعه و تکنیک‌های اون در خدمتتونم. امشب می‌خوایم در مورد راهکارهای تقویت درک مطلب صحبت کنیم. گاهی از دانش آموزان، دانشجویان و حتی برخی کارمندان برخی مشاغل انتظار میره حجم زیادی از متون مختلف رو مطالعه کنند. روش صحیح مطالعه متون تو این جور موارد با زمانی که متنی رو واسه سرگرمی صرف مطالعه می‌کنید متفاوته. هدف مطالعه‌ای که فقط از روی سرگرمیه، صرفاً غرق شدن تو دنیای داستان و مطلع شدن از پایان یک ماجرای خیالیه. اما زمانی که پای مطالعه متون درسی یا کاریتون میشینید، باید از مهارت بالایی تو درک مطلب برخوردار باشید. مهارت درک مطلب یعنی توانایی تمرکز، مطالعه روون و انتقادگونه متنی که در دست دارید. این مهارت فقط با تمرین مداوم و البته در طول زمان به دست میاد. بیاید چند تا از راه‌های تقویت درک مطلب و روش‌های مطالعه رو با هم مرور کنیم. برای اینکه بتونید محتوای متنی رو که می‌خونید بعداً به راحتی به خاطر بیارید، باید قبل از هر چیز متن مورد مطالعه رو خوب بفهمید. برخی راهکارهای تقویت مهارت درک مطلب عبارتند از: روش مطالعه فعال. این روش به شما کمک می‌کنه از زمانی که به مطالعه اختصاص میدید بیشترین بهره رو ببرید. تو این روش باید با متنی که مطالعه میکنید تعامل فعال داشته باشید. مثلا حین مطالعه متن از خودتون سوال بپرسید یا نظرتون رو درباره نکات مختلف متن بیان کنید. همچنین باید به دنبال مفهوم اصلی درس بگردید و بعد سعی کنید اطلاعاتی رو که زیر مجموعه مفهوم اصلی اند تو داخل متن جستجو کنید. وقتی در مورد موضوعی مطالعه می‌کنید که درک اطلاعاتش آسون نیست، سعی کنید متن رو با سرعت کمتری مطالعه کنید. کاهش سرعت مطالعه شاید حوصله‌تون رو سر ببره، اما حداقل موجب میشه اطلاعاتی رو که می‌خونید بهتر به خاطر بسپارید. تمرکز کافی، به ویژه وقتی درباره موضوعات مشکل مطالعه می‌کنید، تأثیر بسزایی رو کیفیت درک مطلبتون خواهد داشت. برای اینکه حواستون کمتر پرت بشه، بهتره تو یک محیط آرام مطالعه کنید. یادتون باشه وقتی خواب‌آلودید نمیتونید مطالعه متمرکزی داشته باشید. همچنین توصیه میشه تو حالت درازکش یا مقابل تلویزیون مطالعه نکنید. وقتی مدت طولانی بی‌وقفه و بدون استراحت مطالعه میکنید، درک مطلب براتون دشوارتر خواهد شد. باز هم در خدمت شما خواهم بود. شب خوش.
کتاب خوندن ما رو از دنیای روزمره دور میکنه، کمک میکنه فکرمون درگیر اتفاقها و جریانهای تازهی بشه. وقتی با شخصیتهای اصلی داستان همراه میشی و توی کوچه پس کوچه های محلشون قدم میزنی، انگار زندگی تازهی رو مرور میکنی. همین اول سالی توی این کتابخونه یه مراسم برگزار کردن برای نوجوانا، اونایی که عضو این کتابخونه هستن و بیشترین ارتباط رو با اینجا داشتن و کتابهای بیشتری رو به امانت بردن. بین این نوجوانها یه دختر خانم نازنین هست به اسم زهرا صدیقی که یکی از اشعار زیبای پروین اعتصامی رو توی این مراسم اجرا کرد. منم دوست داشتم برم ازش درخواست کنم برای ما هم بخشی از این شعر رو بخونه. گوش بدید.
مادر موسا چو موسا را به نیل در فکن از گفته رب جلیل، خود ز ساحل کرد با حسرت نگاه، گفت که فرزند خورده بیگناه، گر فراموشت کند لطف خدای، چون رهی زین کشتی بینا خدای، گر نیارد ایزد پاکت بیاد، آب خاکت را دهد ناگه به باد. وحی آمد این چه فکر باطل است، ره رو ما اینکن در منزل است. پرده شک را برانداز از میان، تا ببینی سود کردی یا زیان. ما گرفتیم آنچه را انداختی، دست حق را دیدی و نشناختی. در تو تنها عشق و مهر مادریست، شیوه ما عدل و بند پروریست. نیست بازی کار حق، خود را مباز، آنچه بردیم از تو بازاریم باز. ستاب از گهوارش خوشتر است، دایش سیلا و موجش مادر است. لوت ها از خود نتقیان می کنند، آنچه می گویی ما آن می کنند. ما به موج و آب فرمان می دهیم، ما به دریا حکم طوفان می دهیم. نسبت نسیان به ذات حق مده، بار کفر است این به دوش خود منه. به که برگردی به ما بسواریش، کی تو از ما دوستر می داریش. نقش اصلی نقشی از ایوان ماست، خاک و آب و باد سرگردان ماست. قطره ای که از جوی باری می رود، از پی انجام کاری می رود. ما بسی گمگشته باز آورده ایم، ما بسی بی توشه را پرورده ایم. میهمان ما سرکس بی نواست، آشنا با ماست چون بی آشناست.
کتاب خوندن ما رو از دنیای روزمره دور میکنه و کمک میکنه فکرمون درگیر اتفاقها و جریانهای تازهی بشه. وقتی با شخصیتهای اصلی داستان همراه میشی و توی کوچه پس کوچه های محلشون قدم میزنی، انگار زندگی تازهی رو مرور میکنی. برای همینه که بعد از خوندن هر کتاب احساس تازگی و سرزندگی داریم. یه سال جدید، یه تصمیم تازه، یه کتاب نو، همه اینها میتونه اتفاق کوچیک اما شگفت انگیزی توی زندگیمون باشه. کافی امتحان کنی. از عضویت توی کتابخونه‌های مختلف هراسی نداشته باشیم. نگیم چون توی کتابخونه محلمون عضوم نیازی نیست برم کتابخونه دانشگاه، یا برعکس. هر کتابخونه‌ای منابع و مآخذ متفاوتی داره و گنجینه کتاب‌هاش در زمینه‌های مختلف متفاوته. بهتره هر کتابخونه‌ای که می‌شناسیم سری بزنیم، گاهی ازش یک کتاب به امانت بگیریم. الان آقای ترکیان کنار همون گلدونای شمدونی که براتون گفتم وایستادن و دارن لذت میبرن از تماشای گلهای شمدونی. بریم کنارشون و بشنویم که این هفته برای ما چی آماده کردن.
دوستان و همراهان عزیز برنامه نیمکت، سلام. با من ناصر ترکیان در این بخش همراه باشید. در ارتباط با کتابخانه ها و کتابداران کتابخانه ها صحبت میکنیم. کتابخانه های مدارس بخش مهمی از مدارس ابتدایی و متوسطه هستند و وظیفه تهیه منابع برای کودکانی که جهت تکمیل مطلوب آموزششان نیازمند دریافت اونها هستند رو دارد. کتابداران مدارس مهارت های پژوهش را به کودکان آموزش میدن و به افزایش علاقه کودکان به مطالعه و همچنین مدیریت کتابخانه خودشون کمک میکنن. کتابخانه های دانشگاهی در دانشگاه ها تأسیس میشن و مجموعه جامعی دارند که در خدمت دانشجویان است که به دنبال تحصیلات عالیه هستند. کتابخانه های دانشگاهی اغلب تخصصی هستند، با ساختمان های مجزا برای یک قرائتخونه، یک کتابخانه علوم و یک کتابخانه هنر و غیره. کتابداران در کتابخانه‌های دانشگاهی در بخش میز مرجع فهرست نویسی مواد جدید، کمک به دانشجویان با طرح‌های پژوهشی پیچیده، آرشیو مواد خاص و حفظ عملکرد کتابخانه‌ها به عنوان تولید کنندگان دانش نقش مؤثری دارند. کتابداران در کتابخانه‌های تخصصی اغلب به یک مدرک ثانویه نیاز دارند، مانند مدرک حقوق یا در یکی از رشته‌های مختلف تا واجد شرایط برای موقعیت خود باشند. تصمیم بگیرید که آیا قطعاً می‌خواید کتابدار باشید یا نه. اکثر مردم که خوندن رو دوست دارن، علاقه‌مند هستن که کتابدار بشن. اما این شغل به چیزی بیش از خوش آمدن از کتاب‌های خوب نیاز داره. کتابداران خوب اشتیاق شدیدی نه فقط به دانش، بلکه برای پیدا کردن بهترین راه سازماندهی اونها دارن. اونها نگران حفاظت از اطلاعات و احتمال دسترس پذیری اون برای کسانی که به اطلاعات نیاز دارن هستند. اکثر کتابدارا دلیل تصمیمشون برای انتخاب علم کتابداری رو به عنوان یک شغل برای به اشتراک گذاشتن اطلاعات با دیگران بیان میکنن. با چشمانداز در حال تغییر تکنولوژی اطلاعات در دنیای امروز، کتابداران باید استاد فناوری باشن. بعضی از برنامه‌های علوم کتابداری همکنون نیاز به طبقه بندی در برنامه نویسی دارن. نه همه کتابداران در تعامل با مردم، فقط بعضی از کتابداران بیشتر وقت خود رو برای آرشیو، فهرست نویسی و کارهای دیگه میگذارن. اگه اطلاعات رو دوست دارید اما لزوماً احساس خوبی در خصوص بقیه مشاغل ندارید، علوم کتابداری هنوز هم میتونه رشته خوبی برای شما باشه. ما در این بخش در ارتباط با علوم کتابداری و علم اطلاعات با شما صحبت میکنیم و امیدوارم که از شنیدن این بخش لذت برده باشین. تا برنامه دیگه، خدایا رو نگه دارد.
نیمکت را هر چهارشنبه از رادیو فرهنگ بشنوید.
نیمکت، برنامه ای از گروه کتاب رادیو فرهنگ.
آشنایی با روش‌های جدید کتابداری، کتابخانه کوچک من، معرفی کتابخانه‌های ایران، مهندسی مطالعه، روانشناسی مطالعه. هر چهارشنبه نیمکت رو از رادیو فرهنگ بشنوید.
ایام عید یک کتاب از دوستم عیدی گرفتم که هم اسمش و هم طرح روی جلدش برام جذاب بود. شاید شما اون رو خونده باشید. وقتی که کتاب رو خوندم دیدم خود کتاب هم برام جذابه. کتاب مردی به نام اوه، اولین رمان نویسنده سوئدی فردریک بکمنه که به بیش از 30 زبان دنیا ترجمه شده. این کتاب افتخارات زیادی هم کسب کرده. از پرفروشترین های سایت آمازون در سال 2016 و رتبه یک نیویورک تایمز. در پشت جلد کتاب مردی به نام اوه نوشته شده بکمن در این رمان تراژیک کمیک احساسهایی مثل عشق و نفرت را به زیبایی به تصویر می کشد و انسان و جامعه مدرن را در لفاف طنزی شیرین و جذاب نقد می کند.
بسم الله الرحمن الرحیم. مهدی حسینی هستم و شب شما بخیر. کتابخانه هدا از جمله کتابخانه‌های وابسته به سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران واقع در فرهنگ سرای قرآن هست. کتابخانه هدا در تیر ماه سال 1381 به تهیه و سفارش و سازماندهی منابع اهم از کتاب و غیره پرداخته و در تاریخ 24 آبان ماه 1381 افتتاح شد. کتابخانه خدا داره فضایی به مساحت 310 متر مربع است که از بخش‌های مختلف از جمله بخش مخزن شامل 12,000 جلد کتاب تشکیل شده. از میون این 12,000 جلد کتاب بیش از 40% عناوین مربوط به موضوعات دینی و قرآنی و ما بقی در زمینه‌های تمامی علوم از جمله کامپیوتر، پزشکی، ادبیات، روانشناسی، علوم اجتماعی و غیره است. در بخش مرجع به کتاب‌هایی در زمینه‌های مختلف از جمله دایره المعارف، تفاسیر، کتابشناسی و غیره برخورد می‌کنیم. استفاده از بخش مرجع و نشریات کتابخونه برای همه مراجعان آزاده، اما استفاده از تالار مطالعه مستلزم داشتن کارت عضویت کتابخونه و هماهنگی با کتابداران عزیز این مجموعه است. بخش مواد دیداری و شنیداری هم یکی دیگه از بخش های این کتابخونه است. در این بخش سیدی‌هایی در موضوعات مختلف علوم قرآنی، آموزشی، سخنرانی و موسیقی وجود داره که خب بخش عمده ای از اون در اختیار مخاطبان و مراجعان قرار داده شده و بخش دیگه ای هم در حال آماده سازیه. در بخش نشریات این مجموعه علاوه بر اشتراک چندین مجله عمومی و تخصصی میتونیم روزنامه های کثیرالانتشار کشور رو هم مشاهده کنیم. یکی از بخش جذاب این مجموعه بخش کودکان هست. در این بخش حدود 700 جلد کتاب برای تمام گروه‌های سنی موجوده که کودکان عزیز بعد از ثبت نام میتونن هر بار تعداد 2 جلد کتاب رو به امانت ببرن و بعد از استفاده به اونجا برگردونن. در مدت زمانی که از افتتاح کتابخونه هدا میگذره، کتابخونه علاوه بر اطلاع رسانی و کارهای تخصصی کتابخونه، فعالیت‌های جانبی دیگه ای رو هم به انجام میرسونه. نمایشگاه کتاب که شامل چندین بخش علوم قرآنی، کودک و نوجوان و عمومی بوده و همچنین برگزاری مراسم ویژه اعضا که به صورت سالانه برگزار میشه. ممنونم از اینکه با من همراه بودید. شب خوبی رو برای شما آرزو میکنم.
از اینکه شنونده این قسمت از برنامه نیمکت بودید از همه شما سپاسگزارم و سال خوب و خوشی رو برای همتون آرزو میکنم. یادمون باشه که در کتاب قطور زندگی سطری باشیم به یاد موندنی، نه حاشیه‌ای از یاد رفتنی. خدا نگهدار.
عصرتون بخیر همراهان عزیز و ارجمند، شما همچنان رادیو فرهنگ رو میشنوید روی موج FM ردیف 106 مگاهرتز و روی موج AM ردیف 585 کیلوهرتز در بخش دوم برنامه ها. اما نوبت میرسه به بخش دیگری از گفتارش، یعنی گفتگو و گزارش.
گفتارش،
گفتارش،
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران می رسانیم.
دو دوستان خوب شنونده، برای تهیه این بخش گزارش آمدم به خیابان شریعتی. از بانوی محترمی دعوت کردم در این بخش گزارش من رو همراهی بکنن. سلام عرض می‌کنم خدمتتون.
متشکرم.
حال شما چطوره؟
خیلی ممنون، متشکرم.
حضور شما شرفی که ما راجع به شعرهای دوران بچگی داریم صحبت می‌کنیم. الان فکر می‌کنم دیگه فرزندان شما در جایگاهی هستن که خودشون پدر مادر شدن، دیگه نوه دارین دیگه، درسته؟
بله، خب. من نوه.
شعری که در دوران کودکی خودتون در ذهنتون هست، برای شما پدر مادرتون میخوندن، این شعر هم در خاطرتون هست؟
تاب تاب عباسی، یه توپ دارم قلقلیه،
دمم زمین هوا میره.
این وظیفه رسانه ها هستش که با برنامه هایی که اجرا میکنه در تلویزیون رادیو زنده کنه اشعار ما رو.
ولی این رسانه که فرمودین که باید این در این زمینه برنامه سازی کنه، احیا بکنه این قضیه رو، خود مردم چه وظیفه‌ای بر عهده‌شون هست؟ پدر مادرها چه باید بکنن؟
مادرها بازگو کنن برای نوه‌هاشون، برای بچه‌هاشون این حرفا رو بزنن تا زنده بشه. رادیو فرهنگ خوشبختانه در این زمینه داره فعالیت میکنه.
سپاسگزارم خانم محترم، امیدوارم که واقعا با همیاری همه مردم این قضیه به تحقق بپیونده و دوباره شعرهای قدیمی زنده بشه و در ذهن بچه‌های این سرزمین جا بگیره، اون شعرهای زیبای ایرانی.
ما ایرانی هستیم و فرهنگ قشنگ ایرانیمونو باید زنده کنیم.
درود بر شما، زنده و پایدار باشید. متشکرم. خدا نگهدار.
قربونتون، متشکرم. خدا حافظ.
گفتارش با ما منتشر شد. مهم است
چه رادیویی گوش میکنی؟ رادیو فرهنگ، رادیوی فرهیختگان.
به ساعت 17:26.40 میرسیم.
یا تازه نگار من، ببین شبهای تار من، دو چشم پشمار من، شبی آخر تو یار من، شبی آخر تو یار من، یک روز به شیدایی در ظلف تو آویزم، زان دو لب شیرینت صد جور برانگیزم، صد جور دلم جز مهر مهرویم طریقی بر نمیگیرد، به هر دل میدهم پندش ولی که در نمیگیرد، ولی که